5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. ناتو میگوید نیروهای آمریکایی برای حمایت از نیروهای افغان چندین حمله هدفمند در هلمند انجام دادند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جعفر احمدی.
وزارت دفاع افغانستان از جان دادن 5 غیر نظامی در ولایت قندوز خبر داده است. درگیری های تازه میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان صورت گرفت و 2 اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد شناخته شدند. سلام، خوش آمدید. یک مقام میگوید که نیروهای آمریکایی چند حمله هدفمند را در دفاع از نیروهای افغان که هدف حمله جنگجویان طالبان در هلمند قرار گرفتند انجام دادند. سانی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، امروز در حساب توییتر خود نوشت این نیروها در دفاع از نیروهای افغان در برابر حمله طالبان به حمایت خود ادامه خواهند داد. طالبان یک شنبه کنترل حوزه 4 لشکرگاه، بخش از حوزه 3 شهر و مناطق در ولسوالی نادعلی را در دست گرفتند. از تیراندازی پراکنده در حوزه سوم شهر لشکرگاه مرکز هلمند نیز امروز گزارش شد. لگت به نقل از جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گزارش داده که طالبان باید فوراً اقدامات تهاجمی خود در هلمند را متوقف سازند و خشونت را در سراسر کشور کاهش دهند. در ادامه گفته شده که این کار طالبان با موافقتنامه ایالات متحده و طالبان سازگار نیست و مذاکرات جاری صلح افغانستان را زیر سوال می‌برد. گروه طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. وزارت دفاع افغانستان از جان دادن 5 غیر نظامی به شمول کودکان و زنان در ولایت قندوز خبر داده است. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که در این رویداد چند غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
متاسفانه بر اثر پرتاب یک هاون از طرف طالبان صبح امروز در اومای شهر قندوز 5 تن از هموطنان ما به شمول زنان و کودکان به شهادت رسیدند و 7 تن دیگرشان زخمی شدند.
سازمان ملل متحد اخیراً گفته که نزدیک 1300 غیر نظامی در نیمه اول سال روان میلادی در افغانستان جان دادند. درگیری های تازه میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ صورت گرفته. هر دو طرف یک دیگر را به نقض آتش‌بس و میانجیگری روسیه متهم می کنند. توافق آتش‌بس در 10 ماه اکتبر در مسکو حاصل شد. وزارت دفاع آذربایجان امروز ارمنستان را متهم کرد که به این توافق پایبند نیست و به گونه مکرر تلاش کرده تا بر اهداف اردوی آذربایجان حمله کند. ارمنستان این ادعای آذربایجان را رد کرده. از زمان آغاز موج تازه درگیری ها میان دو طرف در 27 ماه سپتامبر به این سو صدها سرباز و غیر نظامی کشته شدند. امام علی رحمان، رئیس جمهور اقتدارگرای تاجیکستان، با گرفتن نزدیک 91% آرا برای 5 بار برگزیده شده. مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، در این مورد بیشتر گفت.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی اعلان کرد که برنده انتخابات امام علی رحمان است. بیشتر از 90% رای مردم را به او نسبت دادند.
انتخابات ریاست جمهوری عمدتاً تشریفاتی تحت کنترل شدید دیروز برگزار شد. ناظران غربی هیچ یک از 4 انتخابات ریاست جمهوری را که رحمان در تمامی آنها برنده شده آزاد و منصفانه نخواندند. و پاول ملگروم و رابرت ویلسون، 2 اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد شناخته شدند. آنها به خاطر انکشافها در نظریه حراج و ایجاد طرحهای جدید مزایده این جایزه را از آن خود ساختند. اکادمی شاهی علوم سویدن امروز گفت که کشفیات ملگروم 72 ساله و ویلسون 83 ساله به نفع فروشنده ها، خریداران و مالیه دهنده ها در سراسر جهان تمام شده.
5:05 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ناتو میگوید نیروهای آمریکایی برای حمایت از نیروهای افغان چندین حمله هدفمند در هلمند انجام دادند. برخی تحقیق کنندگان میگویند که اولین نقاشی رنگ روغنی در بامیان انجام شده است.
احتمالاً در قرن هفتم تصاویر و نقاشی‌های از حالت و وضعیت بودا، بخصوص بودا در حالت عبادت، در روی دیوارهای پیرامونی پیکره‌های بودا نقاشی شد.
گزارش داریم از این که یک نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه 14 ماه پیش به امریکا رفته و دوباره به کشور برنگشته است. نتایج انتخابات دیروز در تاجیکستان را نیز دنبال میکنیم.
امام علی رحمان از روی نتیجه پیشکی انتخابات با گرفتن 3,837,927 نفر.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام هفتوار از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. با ادامه جنگ در هلمند، ناتو میگوید که نیروهای آمریکایی برای حمایت از نیروهای افغان چندین حمله هدفمند انجام دادند. تا دقایق پیش تیراندازی در دو حوزه شهر لشکرگاه پراگنده ادامه داشت، اما از شدت جنگ کاسته شده است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در لشکرگاه را با خود در خط تلفن داریم. دایی صاحب، آخرین جزئیات چیست؟ حال چی میبینین و چی میشنوین؟ بفرمایید.
سلطان ترور، من اکنون که با شما صحبت میکنم درگیری شدیدی که در صبح داشتیم در حوزه 3 و 10 کاهش یافتند و بازم از این دو حوزه که شما گفتین پرهای اسلحه‌های سنگین و سبک ولی پراگنده شنیده میشه. گفته میشود که طالبا از سرکشایی که در این مناطق دارند بالای چند پوسته نیروهای افغان سیر دارند.
از شدت جنگ گفتن کاسته شده، دلیلش چیست؟
ما فکر میکنم دو دلیل است. یکی که در یک وقت کوتاه، مثلا در 24 ساعت طالبان به یک منطقه بسیار وسیع از ندلی به شمول دو حوزه چهارم بابجی و همچنان به حوزه سنبولان داخل شدن و مردم اهالی که با ما صحبت میکنن میگن که طالبان حال برای خودشان ترکش و تکتیر اندازه و ایگا پا جور میکنه و جای بجای میشن و بعضی از مناطق استراتژیک میخواین که خوبصه جور کنن برای یک جنگ دوامدار. یک ولی علت دومش بمباردمان هوایی نیروهای مامورات قطعی و همچنان افغان است که در ناوه و در کریه واشریان ولسوالی ندلی امروز صورت گرفته. گفتم شاید که در این تلفات هم وارد شده.
امی منطقه باباجی را که شما یاد کردین، ای داخل شهر لشکرگاه است یا در کنارش موقعیت داره؟ ای که این منطقه‌ای که به دست طالبا افتاده
در... بله بله، هر دو حوزه، حوزه چهارم باباجی در شمال شهر لشکرگاه موقعیت دارد که دریای هلمند می شود به یک آیل از شهر ای حوزه را جدا بکنه و حوزه سیوم متصل به شهر است در غرب شهر لشکرگاه، ولی بازم دریای هلمند او را از لشکرگاه جدا ساخته. اما نزدیک است فیرای پراگنده کوچک و اصل سکلان به گوش مردم میرسد.
یعنی در حال حاضر دریای هلمند حائل است بین نیروهای طرفین. اگر به صورت نسبی بگوین که چند فیصد شهر لشکرگاه در دست طالب است؟
آدم نمیتونه دقیقاً بگوید، ولی 5-8% دو حوزه کلان است که به دست طالبان خواهد باشه، ولی در کل این حوزه ها دور است و دریای هلمند بین شهر لشکرگاه و این حوزه ها آیله
وسط شهر. گفته میشه که بسیاری مردم بیجا شدن، منازل خود ترک گفتن در اثر تیراندازی و جنگ میان طرفین، کجا رفتن؟
تا به حالم که من همراه شما صحبت میکنم، مردم از باباجی، از حوزه سه بولان و همچنان از یک ایده مناطق نزدیک ولسوالی ندلی به شهر میاین و پرسان خانه های کرایه میکنن و حتی دیشب بعضی از فامیلا که نتانستن سرپناه را پیدا بکنن زیر آسمان در موترها و تراکتورها حتی در لبی سرکا خواب شدن.
هوا سرد است؟
هوا کافی سرد است. همیالی که همراه شما صحبت میکنم 8 درجه سانتیگراد.
از شفاخانه چه خبر؟ غیر نظامیان زخمی شدن، تعدادشان به چه تعداد هستند و برشان رسیدگی شده یا نه؟
ما میالی که همراه شما صحبت میکنم از چند لحظه پیش همراه یک دکتر ایمرجنسی که نمیخواست هویتشان افشا شوند و یا اجازه صحبت برسانه ها نداشتن گفتن که کل بسترانشان پور است، حتی در صحن ایمرجنسی اینا خیمه برپا کردن و اونا هم پور است، دیگه ظرفیت زخمیان دارن. ولی از هر سه طرف، از ملکی ها همچنان از طالبا و از حکومت هستند،
یعنی زخمی ها هستند. تشکر از شما. شنوندگان عزیز، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از شهر لشکرگاه درباره وضعیت اخیر شهر گزارش داد. با ادامه جنگ در هلمند، ناتو میگوید که نیروهای آمریکایی برای حمایت از نیروهای افغان چندین حمله هدفمند انجام دادند، تا و طوری که در گزارش همکار ما از لشکرگاه شنیدید، فیرهای پراگنده در دو حوزه شهر لشکرگاه ادامه دارد. در صحبتی که دقایق پیش با جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل نظامی، داشتم، از او پرسیدم که هلمند و به خصوص لشکرگاه چه اهمیت سوق الجیشی برای طرفین دارد. او در پاسخ چنین گفت:
البته هیچ شک نیست که لشکرگاه یکی از ولایت‌هایی است که در گذشته بر علاوه از اینکه سربازای بیشتر یا نیروهای بیشتری را برای طالبا داشته یا بخشی از سران و رهبران این شبکه مربوط به ولایت هلمند میشن، همچنان از نوعی کشت و ترافیک مواد مخدر که در اونجا دقیقت بیشترین افغانستان تشکیل میده در ساحه تحت تصرف طالبان و از این مجرا اونا تمویل و تجهیز میشن، از امکانات از او استفاده میکنن، موقعیت استراتژیک داره و کمپای سرحدی مثل کمپ چاغی و سایر کمپایی که در اطراف هلمند وجود دارن در مرز پاکستان که در اوجا میرن مثلا گرد جنگل یا سایر کمپا که رفت آمد و خانوادهای طالبا و بخشایی از مردم در اونجا هستن، یک مسیر بزنس و تجارتشان در این موقعیت است. ولایت هلمند بسیار یک ولایت با ارزش است از نظر داشتن تشکیلات کلان، داشتن معادن و سایر مسائل که مهم است در حال حاضر. به این خاطر طالبا به هلمند بسیار توجه دارند.
کوهستانی صاحب، چه تأثیر روی مذاکرات صلح خواهد داشت جنگ جاری در لشکرگاه و چندین ولسوالی هلمند؟
در مجموع تحت فشار قرار دادن نیروهای امنیتی یا تشدید جنگ ها به نحوی فشار دادن به حکومت مرکزی به خاطر پذیرفتن پیشنهاداتی را که طالبا دارند، مخصوصا در بخشی که قرارداد فوریه به عنوان قرارداد طالبا و ایالات متحده به عنوان اساس مذاکرات قرار بگیره، و اینا که حکومت افغانستان وا بدارن تحت فشار قرار بدن، هم از طریق اونا متحدینشان که بیاین به این مسئله اونا تمکین کنن و آغاز مذاکرات از اون مجرا باشه که میتونه او داره اینده بر دولت افغانستان مشکل ساز باشه در روند گفتگوهای بعدی مذاکرات. به اون لحاظ ایره تحت فشار قرار میتونه، این تأثیر بزرگ داره هلمند و همه جنگ ها میتونه تأثیر گذار باشه در وضعیت. نشان میتن که گویا دست بلند دارن در جریان جنگ، میخوان نشان بتن که گویا ما از تداوم جنگ یا افزایش جنگ راست نداریم، دولت هست که در خط ضعیفتر قرار داره. این آمادگی ها در مجموع نشاندهنده چنین رفتارهای تبلیغاتی یا جنگ سایکولوژیکی برای روند مذاکرات هست.
کویستانی صاحب، چون وقت برنامه تنگ است، این سوال اخیرم داشتیم و ایست که آیا فکر نمیکنین که اعلان اخیر رئیس جمهور امریکا که گفته همه نیروهای امریکایی را پیش از کریسمس یا آخر سال از افغانستان خارج می‌سازد سبب تشدید جنگ شده؟
البته میتونه عدم همکاری و عدم صداقت جامعه بین المللی در تعهداتی که با جانب دولت افغانستان از گذشته داشته و یا نوع نزدیکی روابط است و نیت بیشتر نزدیک شدن به طالبان هم موجب افزایش خشونت ها شده باشه که اونا خود در موقعیت برتر بدانن و خروج نیروهای امریکایی تخلیه پایگاه در حال حاضر هم میتونه یک بخش از این افزایش جنگ باشه که اونا میخواین ساعت بیشتری در کنترل خود بیارن.
جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل نظامی، درباره جنگ در هلمند و تأثیر آن روی تلاش‌های صلح ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رنگینه کارگر، نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه، 14 ماه پیش به امریکا رفته و دوباره به کشور بر نگشته است. دو منبع از هیئت اداری و دارالانشای ولسی جرگه به رادیو آزادی گفتند که بانو کارگر در کنار اینکه در این مدت غیر حاضر محسوب نشده، ماهانه معاشات نگهبانان و راننده اش را و همچنین 203,000 افغانی معاش خودش را دریافت کرده است. این منابع همچنین میگویند که بانو کارگر خواستار پناهندگی سیاسی در کانادا شده است، اما شوهر بانو کارگر این ادعاها را رد میکند. حمید حکیمی گزارش میدهد.
دو منبع آگاه از هیئت اداری و دارالانشای ولسی جرگه به رادیو آزادی گفتند رنگینک کارگر از نمایندگان مردم فاریاب در ولسی جرگه از ماهی اصل سال 1398 با پاسپورت سیاسی به امریکا رفته، اما با گذشت 14 ماه هنوز هم به افغانستان برنگشته است. این منابع که به علت حساسیت موضوع نمیخواهند نامهایشان گرفته شود، میگویند که بانو کارگر از امریکا به کانادا رفته و در این کشور خواستار پناهندگی سیاسی شده است. منابع میافزایند که بانو کارگر در این مدت در کنار اینکه غیرحاضر محسوب نشده، بلکه هر ماه 290,000 افغانی امتیازاتش را به دست آورده است. یکی از این منابع میافزاید رنگینه کارگر به هدف زایمان به امریکا رفت، 14 ماه می شود که به ولسی جرگه نیامده، اما نه غیرحاضر شده و نه هم امتیازاتش قطع شده است. هرچند بر اساس قوانین افغانستان یک خانم پس از زایمان 3 ماه حق رخصتی دارد، همچنین ولسی جرگه افغانستان به دلیل تهدیدات ویروس کرونا برای مدت 2.5 ماه رخصت بود و در کنار این اعضای شورای ملی افغانستان 3 ماه رخصتی تابستانی و زمستانی دارند، اما بانو کارگر پس از پایان یافتن این رخصتی ها هم به ولسی جرگه حاضر نشده است. تلاش کردیم که در این باره با بانو کارگر گفتگو کنیم، اما شوهر وی با وجود تعهداتی که کرده بود محل زندگی و شماره تماس بانو کارگر را با ما شریک نساخت. شوهر بانو کارگر ادعاها درباره خواستار پناهندگی سیاسی شدن او را رد میکند. در همین حال اسدالله شهباز منشی ولسی جرگه تایید میکند که از زمان زیادی به این سو رنگینه کارگر به تالار این جرگه نیامده، اما او درباره تاریخ دقیق غیرحاضری بانو کارگر چیزی نمیگوید.
بله ها، زمان زیادی است که نیامده، اما دقیق گفته نمیتوانم که چقدر زمان میشود. پرزه‌ای که به ما داده در آن نوشته که در آنجا بیمار است و تحت درمان قرار دارد.
بر اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، اگر عضوی از این جرگه در 44 نشست یا اشتراک نکند، عضویت آن برای 4.5 ماه تعلیق و از امتیازات هم محروم می شود. اما مدرکایی که بر رادیو آزادی رسیدن نشان می دهد که امتیازات ماهانه بانو کارگر با امضاهای متفاوتی دریافت شده است. در این اسناد معاش ماهانه رنگینه کارگر 203,000 افغانی گفته شده، اما منبعی در هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که او اضافه از این معاش معاشات نگهبانان و راننده اش را هم دریافت کرده است. بر اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، منشی این جرگه مسئولیت تهیه و بررسی حاضری اعضای ولسی جرگه را به عهده دارد و اگر عضوی از مجلس به دلایل مختلف غیرحاضر باشد، باید با دارالانشا در میان گذاشته شود. اسدالله شهباز منشی ولسی جرگه میگوید فهیم کارگر، شوهر بانو کارگر که در ریاست دفتر ولسی جرگه هم کار میکند، تقاضا کرده که همسرش بیمار است و باید با وی همکاری صورت گیرد.
البته من گفته رسیدم.
ما چندین بار خواستیم که بانو کارگر باید بیاید، اما آنان دو دلیل را مطرح کردند. نخست اینکه او بیمار است و دوم اینکه پروازهای کانادا متوقف است. آنجا قرنطین است و به دلیل قرنطین وی آمدن نمیتواند. این خواست شوهرش است.
اما فهیم کارگر شوهر رنگین کارگر نمیپذیرد که همسرش این مدت غیر حاضر و در بیرون از کشور است. آقای کارگر بر رادیو آزادی گفت
اطلاعات درست نیست.
فعلا خانم کارگر کجاست؟
فعلا مریض هستند.
آقای کارگر بر رادیو آزادی وعده داد که آدرس همسرش را در افغانستان، نوعیت بیماری، شماره تماس و دیگر اسناد مربوط به وی را شریک می‌سازد، اما با تماس‌های زیاد به تعهدش عمل نکرد. در همین حال سه عضو کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه که بانو کارگر نیز عضو این کمیسیون است، به رادیو آزادی گفتند که از مدت زیادی به این سو بانو کارگر در نشست‌های کمیسیون اشتراک نکرده است. غیرحاضری وکلای ولسی جرگه موضوع جدیدی نیست، اما حضور در از مدت یک وکیل در بیرون از کشور و در کناریان دریافت امتیازاتش در مدت غیابتش موضوعی است که حقوقدانان آن را نقض قانون می‌دانند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно исходит.
Зона свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه را دنبال میکنیم. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان امروز نتایج مقدماتی انتخابات را اعلان کرد. این کمیسیون گفت که رئیس جمهور امام علی رحمان با دست یافتن به بیش از 91% آرا برنده شده است. مقامات دیروز گفتند که 70% واجدان شرایط رایدهی در انتخابات سهم گرفتند. همکارم مومن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را با خود در استودیو داریم. احمدی صاحب، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، سلامت باشید.
تا بال عکس العمل یا واکنش در داخل و خارج درباره اعلان نتایج انتخابات دیروز چی بوده؟
خب مخالفانی که در داخل قرار دارند و در خارج کشور، اصلا در داخل تاجیکستان حزبی سوسیال دموکرات فعال است که از پیش انتخابات رو تحریم کرده بود، نتیجه های انتخابات رو گفت قبول ندارن، انتخابات رو ناشفاف و دموکراتی عنوان کردن، و یک حزبی ممنوع نهضت اسلامی که 5 سال پیش در تاجیکستان ممنوع شده بود و فعلا طرفدارانش در کشورهای اروپایی زندگی میکنند، اونها هم گفتند که انتخابات کاملا خلاف اصول های یک جامعه دموکراتی بود. یعنی این گروه ها و سازمان های مخالف در داخل و خارج گفتند که انتخاباتی که در تاجیکستان برگزار شد واقعی نبود و شفاف برگزار نشد.
کشورهای منطقه و همجوار چی واکنش داشتند؟
کشورهای سابق اتحاد شوروی، رهبران کشورهای سابق اتحاد شوروی فوراً واکنش نشان دادند و رحمان را تبریک کردند. از جمله ولادیمیر پوتین رهبر روسیه امام علی رحمان را تبریک کرد و پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو که خود گرفتار مشکل است و نتیجه های انتخاباتش زیر سوال است، هر روز هزاران نفر ضد او اعتراض میکنند، او هم امام علی رحمان را به پیروزیش تبریک گفت. کشورهای دیگری آسیای مرکزی بجز قرقیزستان که فعلا اوضاع در اونجا خوب نیست و پرزیدنت هم معلوم نیست که پرزیدنت این کشور در کجا است، در پای اعتراض های یک هفته پیش محل زیستش نامعلوم است. بغیر این کشور آسیای مرکزی دیگر کشورهای منطقه رهبرانش امام علی رحمان را به پیروزی تبریک کردند.
خب رئیس جمهور رحمان کدام برنامه جدید اعلان کرده برای دوره ریاست جمهوری خود که خود پیروزش میدانه؟
امام علی رحمان که 28 سال باز رهبری تاجیکستان را بردوش دارند و اصلا ابتدا وقتی اون به سر قدرت آمد اعلان کرد که تاجیکستان رو از جنگ شهروندی وامی رهاند و سال 1997 جنگ در تاجیکستان ختم شد و او هنوز با اون وعده ای که تاجیکستان از بنبستی انرژی بیرون میکند اونا هم تکرار کرد، گفت که یک نیروگاه بزرگ در تاجیکستان بنیاد میشود با نام نیروگاه راغون. این بار هم در برنامهش وعده داد که به صورت کامل این نیروگاه بنیاد میشود. فعلا قسمی از این نیروگاه بنیاد شده است و در برنامه‌هایش گفته میشود که نیروگاه یکی از بزرگترین نیروگاه در تاجیکستان است که در صورت کاملا بنیاد شدنش میتونه افغانستان و پاکستان نیز قسمت های از این دو کشور را با برق تامین کند. یکی از وعده های کلیدی انتخاباتش همین بنیاد نیروگاه راغون بود.
هیچ اشاره یا علامه نشده از آزادی های سیاسی و مدنی در تاجیکستان؟
نه، فعلا هیچ اشاره نیست. همیشه مخالفان شکایت میکنن که ده ها نفر با که فعالان سیاسی در زندان قرار دارند، هیچ ابتکاری از آزادی اونا یا تمایل و گرایش هایی که فضا نرمتر شود، سیاست نرمتر شود در جامعه تاجیکستان فعلا دیده نمیشود.
بسیار تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم مومن احمدی درباره تحولات سیاسی اخیر در تاجیکستان به ما معلومات داد. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان امروز با اعلان نتایج مقدماتی انتخابات دیروز گفت که رئیس جمهور امام علی رحمان با دست یافتن به بیش از 91% آرا برنده انتخابات دیروز است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
برخی از پژوهشگران میگویند که اولین نقاشی های رنگ روغنی در مغاره های بامیان به کار رفته است. این نقاشی ها در طول سالهای گذشته توسط گروه ها و جریان های مختلف تخریب شده و بیشتر آنها از بین رفته است. گلامیز شریفی از بامیان گزارش میدهد.
برخی از باستانشناسان میگویند که نخستین نقاشی های رنگ روغنی صدها سال پیش از نقاشی های رنگ روغنی در اروپا با رنگ های سبز، آبی، زرد، قهوه‌ای و برخی رنگ های دیگر در مغاره های اطراف مجسمه های ویران شده بودای بامیان به کار رفته است. علیرضا مشفق باستانشناس و استاد پوهنتون بامیان است. او در مورد نگاره های مغاره های بامیان به رادیو آزادی میگوید:
پیکره های بودا در قرن اول تا پنجم میلادی، زمانی که بودیسم من یک دین توسط شاهان کوشانی در افغانستان پذیرفته و حمایت شد، به ترتیب اول شهماما و بعدش هم سلسال ساخته شد و بعد از او احتمالاً در قرن هفتم تصاویر و نقاشه های از حالت و وضعیت بودا، به خصوص بودا در حالت عبادت، در روی دیوارهای پیرامونی پیکره های بودا نقاشی شد.
این در حالی است که به اساس گزارش ها خدمت استفاده از رنگ روغنی در نقاش ها در اروپا عمدتاً به قرن 15 میلادی برمی گردد. آقای مشفق می گوید در وادی بامیان بیش از 18 هزار مغاره وجود دارد که اکثر آنها قبل از اسلام محل عبادت و آموزش راهبان بودایی بوده و پر از نقاش های مذهبی می باشد. به گفته وی بیشتر این مغاره ها با تصویر بودا در حال عبادت رنگ‌آمیزی شده. در برخی این نقاشی ها هم تصویر زنان و مردان کشیده شده که مربوط به لحظات از زندگی بودا می شود. آقای مشفق نقاشی های اطراف مجسمه های ویران شده بودای بامیان را از با اهمیت ترین نقاشی های دیواری در جهان عنوان می کند. به گفته آقای مشفق این نقاشی ها در 1500 سال گذشته به ویژه در زمان طالبان دچار آسیب جدی شده و برخی آنها به کلی نابود شده. بیشتر این نقاشه ها در سال 2001 میلادی در زمان حاکمیت طالبان همزمان با تخریب مجسمه های عظیم بودا از بین رفته است. در دره فولادی و دره ککرک هم مغاره های نقاشی شده از دوران بودایی به جا مانده. عبدالله محمودی فعال فرهنگی در بامیان است. او میگوید بر اثر کندن کاری های غیر قانونی و ناآگاهی مردم درباره حفاظت از آثار تاریخی، این نقاشی ها هر روز بیش از پیش ویران می شود.
یکی به اصطلاح حوادث طبیعی است، با به عنوان مثال داخل مقاله ها اساسا باران مورا برف مورا و یکی دیگه قاچاق هستن، کسایی که میرن یگان جور کند و کاوش میکنه در قصه او مقاله نقاشی و یا مثلا پلاسترا اینا نیستن. و یکی دیگه هم خود توریست ها هستن که وارد بامیان میشن، مثلا کسایی که از کابل بام دیگه ولایت ها میه، متاسفانه آگاهی کامل نداره، برای اونا این چیزا مهم نیست. برای خیلی کسا، خیلی کسا در قصهشون رویش یادگاری می نویسه به اصطلاح خشم اندازه یا مثلا کنده می کنن.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان می گویند نگاره های دیواری اطراف بودا تحت حفاظت قرار گرفته است.
دوستان عزیز، با گزارش گلامیز شریفی از بامیان می رسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می ده. قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید با فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید که نیروها چند حمله هدفمند را در دفاع از نیروهای افغان در هلمند انجام دادند. وزارت دفاع افغانستان از جان دادن 5 غیر نظامی به شمول کودکان و زنان در ولایت قندوز خبر داده است. درگیری های تازه میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ صورت گرفته. هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس و میانجیگری روسیه متهم می کنند. امام علی رحمان رئیس جمهور اقتدارگرای تاجیکستان با گرفتن نزدیک 91% آرا برای پنجمین بار برگزیده شد. ناظران غربی هیچ یک از 4 انتخابات ریاست جمهوری را که رحمان در تمامی آنها برنده شده آزاد و منصفانه نخواندند. و پاول ملگروم و رابرت ویلسون، دو اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد شناخته شدند.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید.
پیام ها و نظریات شما
و ما یک معلول است که مزرعه بغلان به تماس نشون اسم عبدالطاهر است و گروتار طلاب برسد. امین ماشا را کرا نمیته ماشا یعنی در ماه میزان شد، ماه میزان هم آخر شد و سال 1399 رید مداده اینا که بود ما تخصیص نیست پیسه نمیته و دیگه یکی بود دیگه مدنی ما یبینه که مثلا کسایی که وسته داره اینا را خوب به درجه اعلام میگه و 60,000 پر میته، کسایی که معلول هم است ماهی بشجات است و غریب مردم است و نارا پولشان کم میته، سادش هم کم میگیره، 30,000 میته. یعنی 30,000 پر از ما سالانه سور هم نمیته. چی رقم شده از ما شما پسان کنه از وزیر یمی امپرار چی وقت میته و اینا اینا که بکنم ما میته چی وقت تخفیف میه، چی وقت پیسه میه، ما مردم خود کنه ما را چی کرد، ما خود یک کار نمیتونیم. تشکر از شما کنم.
بله، یک تن از ولایت هلمند شما آمد که امو ورسوهایی بامهاجی از این پرسان نکدیم که سرک شهره ای به چی وضعیت است؟ ای سرک شهره هم بند است، مسافرها رفته نمیتنه، مجبور 4 کیلومتر اونا در خامه بزنه که واپس به سرک زنبر و وصل شوه. سرک شهره از هلمند حرکت میکنه که به سرک قندهار وصل میشه. این مسیر را 40 کیلومتر این سرک هم بند است. از باباجی را پرسان میکنه، ای بغل هم پرسان کنه برادر که ای بغل هم سرکا بند است، مردم رفته نمیتن، رفته آمد نمیتن.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه. نخست پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام هفتوار از میدان ورزش نشر می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه این هفته حقوق طفل خوش آمدید. در این برنامه روی برخورد و رفتار والدین با کودکانی که مرتکب کار منفی می شوند حرف می زنیم. چرا بعضی از والدین اطفالشان را در مقابل همسن سالهایشان نصیحت و سرزنش می کنند؟ این رفتار والدین چه تأثیر بالای کودکان دارد؟ در آغاز برنامه عرفهای تن چند از مردم را پیرامون موضوع میشنویم و بعد از آن صحبت داریم با دکتر سید حکیم دانش، مسئول بخش صحت، نوجوان و اطفال در وزارت صحت عامه. اما قبل از آن با هم نظریات تن چند از مردم را میشنویم.
اسم خلیل‌الله، یکی از باشنده شهر کابل. اطفالی که مثلا در منفی کارهایی که میکنند پیش دوستای خود، پیش مثلا چیز عمود اقا آدم باید است جدی رویه نکنه که اطفال خود، چون بخاطر از اینکه در مو لحظه و پس رفته میشه در خانه در گوشه، آدم باید از بفهمانه برش بگوید که بچه می کار غلط است، کار خوب است، بس نمی کفایت میکنه، نه ای که بس پیش دوستاشو کم بیا یا از او یک چیز دیگه با وجود بیا. یعنی مثلا وقتی که او ساتری تشلا بازی میکنه، اگر او را تنبیه کنی مثل پیش دوستاش، حتما او باز توان باز شروع میکنه می کاره.
اسمم حجی محمد نعیم است، باشنده میکرویان سیستم. ما خودم هم اطفال دارم، بعد از مکتب میاین اینجا فوتبال میکنن، کدام کار بد میکنن یا مثلا تشلا بازی یا دیگه دیگه، اول خوب باید همونجا فهمانده شوه و در غیر از او اگر نه باید خانه بشانشانه، پدر مادر مختار باید بگوی که بچیم تو باید کار نکنی که بشینی خود مکتب خود بخانی، سبقای خود بخانی. هر وقت نصیحتش میکنم که بچیم که دی والگرد بچه نگردی، مقصد تو بیکار، چرا که آینده داری، سبق بخانی تا آینده تو خوب شم.
اسم استاد عبیبلا. پدرها و مادرها میخواین که اولاد خود تربیت بسیار سالم کنن، با کدام کار منفیشان را میبینه در کوچه و بازار امرای دوستاش باید ایره رو بروش مقابلش باید چی نگاهی، چون بچه نو جوان است، دوره جهالتش است، میشه که پیشوش هم سینفی خود یا رفیقای خود سرش نکاسه بد کنه، باید ایره در خانه بسیار آرام بفهمانه بچه اینی کار منفی است، اینی مثبت است، باید این ازی کار بگیریم که آینده ما خوب شوی، این کار آینده خراب داره. فرزندان ما همیش ابراز خوشی میگنه، پدر میگن گفته های شما بود که ما یک چیز آموختیم، یک جایی رسیدیم.
شنونده های عزیز، اگر کودک ما مرتکب یک کار منفی میشود، با وی چگونه رفتار و برخورد نماییم؟ نصیحت و سرزنش کودک در مقابل دوستان و کودکان همسن و سالش چه تأثیر بالای شخصیت کودک در آینده دارد؟ در این مورد صحبت داریم با دکتر سید حکیم دانش، مسئول بخش صحت، نوجوان و اطفال در وزارت صحت عامه. در آغاز از آقای دانش پرسیدیم که چرا والدین با اطفالشان که مرتکب یک کار منفی می شوند رفتار نادرست می کنند؟ آقای دانش گفت
امی والدینم یک مرحله طفولیت داشتن، درست است؟ ارتباط به این داره که امی مرحله طفولیت خود والدین در چی گونه شرایط، در چی گونه یک محیط سپری کردن، خصوصا دوره مقدم طفولیت که ما میگیم که خیلی مهم است از نظر انکشاف و ابعاد شخصیتی، روابط، خود ابعاد مختلف شخصیت که یکی از بخشای مهمش همی است. هر قدر طفل میده ای دوره برش توجه شد و محبت داده شد و صمیمیت داده شد و برخورد که امرای شدنه برخورد سالم بوده باشه، اونمو قدر ای در آینده که بزرگ شد به اطرافیان خود، چی طفل خودش باشه، چی اعضای فامیل باشه، همکارا باشه، اعضای جامعه باشه، اون همون چیز آموخته در ذهن نشین شده، شخصیتش همونطور شکل گرفته، خواهی نخواهی اون همون چیز به جامعه تقدیم میکنه و ابراز میکنه و پیامدهایش هم شما میبینید. بنابراین ارتباط مستقیم داره با شرایط و محیط، با برخوردهایی که در موسن سال با والدین عزیز شده از جانب مراقبت کننده های اصلی خانواده، بالاخره در مکتب، بالاخره در پانتون و دانشگاه ها.
اطفال که بعض وقتها یک شوخی میکنن یا یک کار ازشان سر میزنه که به دل والدین نیست و او در جمع است، باز پدرها و مادرها اطفال خود در جمع پیش چند نفر نصیحت میکنن، تنبیه میکنن، این چقدر سر اطفال تاثیرگذار است و چقدر روحی اطفال ضعیف میسازه؟
یکی از تأثیرات که خیلی پیامد ناگوار داره ای است که امی شخصیت ازیره، اعتماد به نفس ازیره، صحیح احترام و امی مقام موقفی که بین دوستای خود داره، این امی مقامش تو ضربه میزنی
کم میایه،
خیلی کم میایه و ای سر روح روان ازی حتی سر رشد فیزیکی ازی تأثیر داره. یک بسیار گوشگیر میشه، اما تو خشن بار میانه، هیچ علاقه نمیگیره در آینده دوستای نزدیک خدا، چون کم آمده پیششان از یاد دوری میکنه که خیلی برش نواقص زیاد داره. از این قبیل حتی سر صحت ازی، سر امراض، انکشاف امراض قلبی روانی، اما یک هورمون از در سوی از این هورمون در خون از یا بلند میشه به نام کورتیزول که سر هر حجره و سر هر عضو از این طفل یا نوجوان تأثیر میذاره. بنان جرأت چیزی که خیلی مهم است و اکثرا ما در جامعه خود میبینیم نه؟ یک جوان در یک محفل یا در یک حضور جامعه وقتی که استاد میشه صحبت بکنه بسیار سراسیمه میباشه و خطا میباشه یا در کارهای مختلف اجتماعی و انکشافی، اما سهم را و امو نقش را که باید بازی بکنه به مو کیفیت و به مو ظرفیت که داره متاسفانه نمیتونه و در دراز مدت اون اموز که امراض مختلف روحی روانی قلبی ویایی و حتی اثر کسب درآمد اقتصادی از یا تاثیر داره، چون نمیتونه خوب بدرخشه در هر ساحه که است، بنان زمینه درآمد و کسب عایدات یک پایشان در دراز مدت متاثر میشه و خرابی دیگهش که چی است؟ که نمی در آینده ای خودش پدر میشه، یا پدر میشه یا مادر میشه و این مشکل از نسل به نسل متاسفانه انتقال میکنه و این تحقیقات ثابت کرده.
امی عمل کرد چقدر اطفال عقدمند میسازه در مقابل والدین، در مقابل پدرش و مادرش؟
هر چیزی که با طفل میگذره نه؟ امروز پدرش با این نما برخورد کرد، فردا یک عقده را با خود داره، در هر جایی که زورش برسه زمینه برش مساعد شود، چی سر خانم چی سر برادر، از خودش کوچکتر و ضعیفتر باشنه یا طفل دیگه خود، سر هر کس در هر زمینه که برش زمینه مساعد شود، امی قده خود میخواهی که
خالی بکنه
و امی عکس العمل تکرار میکنه. شاید اگه او شدتش کمتر باشه ازی شاید شدتش هم بیشتر باشه، چون او آگاهی رو نداره، خصوصا اطفال که ازی که خردتر هستن. شما دیده باشین خیلی عکس العمل ها و برخوردهایی که حتی به صدمات که او خیلی خطرناک بوده، شکستن دست نه، حتی به مرگ انجامیده،
چشمش کور کرده.
این مثال های بسیار زیاد و حقیقت ها واقعیت های بوده که ما مثال های بسیار زیاد شمیتنیم بدیم.
با کدام شیوه ها برخورد شوه و در کجا برخورد شوه؟
شش مرحله تغییر سلوک ما داریم. مرحله اول فکر کردن است که طفل طور بفهمانیم، طور برش معلومات بتیم، مثالا بتیم که بچه مینمی کارت درست نیست یا اشتباه است، که او فکر کنه در این مورد، همی فکر همی تفکر پیش ایجاد کنه، چرا او به نظرش ای کارش بسیار خوب میه، بنان فکر کردنش بعد از او آماده کردن طفل است که آماده شد همی تغییر را که تو میگی که آماده شد بپذیره ای تغییر یک بار امتحان کنه. عمل کردن از مرحله سومش که عمل کنه، امتحان کنه، متغیره بعد از او همونطور امتحان کرد فوایدش رو میبینه نه؟ باز یک نیاز به کمک داره که در میجه ایره توقف نده، چون هر تغییری که میباشه این خوشایند نمیباشه، چون عادت نداره باش نه؟ یک بار کرد ادامهش برش مشکل میباشه، ولی نیاز اگه حمایت شود تشویق شود بازی ادامه میده کنم، اون مرحله تداومش است. دینمی مراحل انشاءالله باز آیسته ایسته، هر کدامش زمانگیر است ولی تو نیست که بسیار دکوتا مندد شود، ولی همین مراحل اگه تطبیق شود، برش توجه شود، برنامه ریزی شود، انشاءالله حتما تغییر و رفتار طفل تغییر میکنه و به طرف مثبت پیش میره.
خیلی ممنون دانشته.
تشکر از شما.
دکتر سید حکیم دانش مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال در وزارت صحت عامه بود که در مورد رفتار والدین با کودکان حرف می زد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان می رسد. تا فرصت دیگر خدا نگهدارتان. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. سلام شنونده های گران قدر برنامه از میدان ورزش. امیدوارم صحت مند باشید. من جاوید حسن‌زاده با یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش در خدمت قرار دارم. در برنامه امروز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر دارم. امیدوارم مورد علاقه و پسندتان قرار گیرد. در نخست خبرهای ورزشی را میشنوید. در بخش دوم برنامه از آغاز دور نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر فوتبال برایتان میگویم.
امروز مرحله نیمه نهایی فصل نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان آغاز میشه
و در اخیر برنامه شما را از راه اندازی کورس دو هفتهی مربیگری فدراسیون واشو آگاه میسازیم.
تمام مربیای سراسر کشور از ولایت‌های ما که حدود 8 ولایت ما اشتراک کرده و مربیای مرکز ما.
با عرض سلام مجدد، نخست توجه کنین به خبرهای ورزشی که همکارم فرشته ندا آماده کرده است.
رقابت‌های انتخابی بسکتبال ولایت کابل با قهرمانی تیم شهرداری کابل به پایان رسید. مجیب قاری‌زاده مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت رقابت‌های انتخابی بسکتبال کابل که از تاریخ 19 میزان تا 20 میزان سال روان برگزار شده بود، در پایان تیم شهرداری در جایگاه اول و تیم‌های افغان کلاب و تیم بسکتبال سمندر جایگاه دوم و سوم را از آن خود کردند. با گفته آقای قاری‌زاده، در پایان این رقابت‌ها مسئولان ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش کشور برای برندگان این رقابت‌ها مدال و تقدیرنامه‌ها را اهدا کردند. هدف از برگزاری این بازی‌ها شناسایی چهره‌های برتر بسکتبال شهر کابل و انتخاب آنان به تیم منتخب می‌باشد. در ادامه مرحله گروهی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان افغانستان امروز دوشنبه تیم‌های کابل و غور به مسافه هم رفتند. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان برای رادیو آزادی گفت تیم بانوان کابل تیم بانوان غور را 2-1 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رفت. منیجر نوری کاپیتان تیم بانوان کابل 2 گل را برای تیم غور و سهیلا عظیمی از تیم بانوان غور 1 گل را برای تیم کابل به ثمر رساندند. لیگ بانوان بامیان هم با به دست آوردن 3 امتیاز به عنوان تیم دوم به نیمه نهایی شناخته شد. و در ادامه بازی های آی پی ال هندوستان شام امروز تیم های کلکته و بنگلور به مسافه هم می روند. در این لیگ تا کنون 27 بازی انجام شده که ممبئی ایندیانز و دلهی کپیتالایز با برد بیشتر در صدر قرار دارند. امروز 28مین بازی میان تیم های بنگلور و کلکته برگزار می شود. هر دو تیم در 6 بازی با 4 برد، کلکته در رده سوم جدول و بنگلور در رده چهارم جدول رده بندی قرار دارد. تا کنون کلکته و بنگلور 25 بار با هم رقابت کردند. 15 بازی را کلکته برنده شد و 10 بازی را بنگلور.
شنونده های عزیز برنامه، شما در جریان هستید که دور نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال به پایان رسید. من با فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد راه‌اندازی دور نیمه نهایی مسابقات پرسیدم.
امروز مرحله نیمه نهایی فصل نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان آغاز می‌شه که تیم فوتبال شاهین آسمایی صدرنشین گروه اول به مسافه تیم دوم گروه دوم میره، یعنی دیسپین قربازان. مسابقات مرحله گروهی ما روز جمعه به طور خود پایان داد و چهار تیم مشخص شد. فردا هم تیم‌های فوتبال طوفان هریروز و تیمورغ البرز مسابقه می‌کنند و در نهایت فردا از دو فاینالیست ما مشخص خواهد شد و روز جمعه فاینال رقابت‌ها برگزار خواهد شد. مسابقات مرحله نیمه نهایی و به صورت تک‌حذفی برگزار می‌شود و هر تیم برنده شده به صورت مستقیم به فاینال رقابت‌ها راه پیدا می‌کنه. مسابقات یک سی دارد و برگشت نداره و مانند همیشه برگزار
می‌شود. از مرحله اول اگر بگوین که مسابقات چطور پیش رفت، کدام تیم‌ها تانستن خوب بدرخشن و کدام تیم‌ها مشکل داشتن و به چی دلیل بود؟
ما در مجموع در فصل نهم رقابت‌های لیگ برتر یک مشکل کلی که وجود داشت برای کل تیم‌ها بود، موضوع عدم تمرین بود، به خاطر که بسیاری از تیم‌ها به دلیل قرنطینه و سوی ویروس کرونا تمرینات منظم نداشتند و مسابقات ما دور مقدماتی نداشت و ما مجبور شدیم به صورت فشرده مسابقات خود امسال برگزار بکنیم. یکمک تیم‌ها از لحاظ فنی به خاطر عدم تمرین شکایت داشتن، اما ما مجبور بودیم که طبق تقسیم اوقات مسابقات خود برگزار بکنیم، ولی با آن هم بعد از دور اول مرحله گروهی تیم‌ها خود رساندن از لحاظ فنی و آمادگی خوب رسیدن و هر چهار تیمی که در مرحله سیمی فاینال ما حضور دارند، تیم‌های بسیار آماده، پرمصداق و مدعی هستند. به نظر من مسابقات حالا در اوج حساسیت و بسیار جذاب برگزار خواهد شد و من فکر می‌کنم هر چهار تیم لیاقت حضور در جمع چهار تیم برتر مسابقات داشته.
این مسابقات با وجودی که موضوع ویروس کرونا
کرونا هم بود و شما گفتین آمادگی های تیم ها هم خوب نبود، علاقمندا در تناسب با سالهای گذشته چقدر شرکت کرده بودند؟
به نظر من کدام تفاوتی از لحاظ حضور تماشاگران در استادیوم نسبت به سالهای پیش نداشت. در تمام بازی ها من فکر میکنم مثل سالهای پیشین بود حضور تماشاگران. امسال حتی بانوان به جرات میتونم بگم که حضور بسیار بهتر و بیشتر داشتن نسبت به دورهای گذشته، به خاطر که مسابقات در پایتخت برگزار میشه و شاهین آسمایی نماینده پایتخت هست. طبیعتا روزی که مسابقات شاهین آسمایی باشه تعداد تماشاگرای حاضر در استادیوم بیشتر هست نسبت به سایر روزها. یک چیز بسیار عادی هست به خاطر که سایر تیم ها فقط از تماشاگران میتونن بهره ببرند که موقع مقابل هستن. ولی اگر به تیم حوزه شمال، حوزه غرب، حوزه جنوب، هر تیمی که از این چهار تیم برتر ما به فاینال برن، انتظار میره که از ولایات هم به کابل سفر بکنن تا تیم محبوبشون تشکیل بکنن. بنابراین این که شاهین آسمایی بیشتر تماشاگر داره یک موضوع عادی است در پایتخت مسابقات برگزار میشه و تمرکز روی تیم شاهین از لحاظ تماشاگر میباشه. اما من فکر میکنم که کرونا باعث نشد که تماشاگرا کم به استادیوم بیایند و هیچ تفاوتی نسبت به سالهای گذشته ما نداشتیم. ما در بسیار از مسابقات ما که روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد و حتی بازی های حساسی که ما در مرحله گروهی حتی در وسط هفته داشتیم تعداد زیادی از تماشاگرها را با خود داشتیم که این نشان میده که سر و فوتبال هنوز در بین مردم هست و تماشاگرها میآیند و تیم محبوب خود تشویق میکنند.
در رابطه با در نظر گرفتن توصیه های صحی که قبلا شما گفته بودین که برای تماشاچی ها ماسک توزیع میشه و تماما مسائل توصیه های صحی مد نظر گرفته میشه، چقدر عملی شد؟
بسیار برای ما سخت است که ما بخواهیم برای 5000 یا 6000 تماشاگر در هر مسابقه ماسک توزیع بکنیم. فکر میکنم کل دنیا هم به این مشکل میخوره، یعنی امیال در بعضی از کشورهای اروپایی هم اگر شما نگاه بکنین مسابقات لیگ برترشان جریان داره، مثلا لو شامپیونه فرانسه مسابقات خود برگزار میکنه. تمهیدات ما تمهیداتی است که ما فقط توصیه میکنیم برای تماشاگر، اما در حین ورود ما جلسه دوکونی کننده داریم. از تمام تماشاگرها خواهش کردیم که خودشان موارد صحی را رعایت بکنند. نهایتا ما بازی افتتاحیه را برای کل تماشاگران ماسک دادیم و ماهی را مردم ما هم باید درک بکنند که به نظر من خود هر شخص مسئول است که موارد صحی را کنترل بکنند. من فکر میکنم حالا مردم ما دیگه به او درک رسیدن که ویروس کرونا متاسفانه هنوز وجود داره. درست است که یکمک سرعت شویش کمتر است فعلا در افغانستان نسبت به سایر کشورهای دیگه، اما بهتر است که خود مردم رعایت بکنند.
شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی شنونده هستید. فدراسیون وشو با تازگی کورس مربیگری را به خاطر بلند بردن سطح مهارت‌های مربیان بخش وشو را اندازی کرده است. در این بخش برنامه سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشو افغانستان در مورد راه اندازی این کورس برایتان بیشتر میگوید.
هدف ما از برانداختن کورس مربیگری خود بخش وشو در دو بخش، بخش سالو و ساندا، یعنی بخش مبارزه و اجرای فرمات، که تماما مربی سراسر کشور از ولایت های ما که در حدود 28 ولایت ما اشتراک کرده و مربی های مرکز ما شهر کابل در این اشتراک کرده. 108 مربی داریم اشتراک کننده در این کورس. کورس ما تاریخ 20 میزان آغاز شده و دو هفته البته دوام داره. کورس به شکلی که البته کورسی است که عملی است هم نظری است، یعنی هم تیوری هم پرکتیک است. شکل اجرای کورس ما به خاطر بلند بودن سطح کاری علمی خود مربی های ما در سراسر کشور کورس موضوع اول ما بوده و موضوع دوم ما این به خاطر از اینکه تغییراتی که در قانون بعد قانون های مقرر مربیگری از تغییرات آمده خاطر که تغییرات هایی که طرف کنونی ما جارت شده اونو تغییرات برای جنا ما باید بکنم چون مدت سه ما قرانتین بود نتونستیم که بعضی کارهای خود مختلف ببریم. بعد از قرانتین ما رو با آواز کار شده خواستیم مربیه ما بسید چیزا فراموش شدن شده بود، خواستیم دوباره یک رفت رو بسیم کمان و کارهای اساسی که مثلا کشون ما بود که قبیلت تغییر و تقوانین قبیلتی که باید آبایی خاص پیدا کنن تو قومن این ما آغاز کردیم که انشالله بعد از ختم این کورس کورس ما کورس درجه 30 یعنی سرکیت درجه 30 میتیم برای مربی خود یعنی درجه دار است. قبلا ما کورس هایی که میگرفتیم سرکیت یک بار سرکیت درجه 30 یعنی سرکیت شروع کنیده، اما فعلا این کورس ما درجه میتیم برای مربی های ما ما درجه 3 رو میگیرن یا درجه 3 رو میگیرن. بعد از اون هر سال ما این کورس خود دایر میکنیم که درجه شان رو بالا بودن. این کورس بخش حالو ما یا بخش های فرم است که تماما فرم هست تا اول از اساسات اسکول صحبت میکنیم، هم نظری هم من نیبرتون میکنیم، هم بالایش مثلا کار میکنیم، مثلا اجرای فرم های دست هست، فرم های صوب هست، فرم های تصویر هست، فرم های نیزه هست،
هستم پیر پهن و باریک هست بالای دیو ما زیاد کار میکنیم پیار برشم بخومانیم که ما کاری ده یعنی هم اساسات رو بخومان هم اونایی که در بخت سالو یعنی اون مربی ما که هم مربی بخت سالو هستن پروفیشنال هستن با اونا رو میخواییم که بخت خوبتر و بالاتر و حرکات خوبتر برای اونا بیاموزیم و کسانی که ابتدایی مثلا یک چیز مربی های مثلا که در بخت های ساندا هستن سالو یاد ندارن اونا یا مبارزه هستن برای اونا میخواییم که بیسیک از بیسیک به امرای دور شروع کردیم که بالاخره به شکل اجباری باید این بخت بیاموز اما بخت دیگه ما که بخت ساندا هست در بخت ساندا ما اونا کسایی هستن که سنتیداد از سالوکاره ما ساندا یاد ندارن ما برای اونا بخت های ساندا رو بسن تمرین میدیم می خاموزی میتونن با اونایی که ساندارکار هستن پروفیشنال هستن برای اونا تکنیک تکتیک های بالا را و یا تغییرات هایی را که آمده با سیستم هایی که ایجاد شده از طرف فدراسیون جهانی اونا رو ما برسن می آمده کورس از طرف فدراسیون وشو البته از طرف کمیته فنی فدراسیون وشو برگزار شده و تمرین کمیته میلیون لفتی برای مربی های ما این کورس بسیار مفید است از هر نگاه مفید است بخاطر از اینکه وقتی که یک مربی هم در مرکز و از ولایت ها سایه دور اینجا اشتراف میکنن میان اونا کسانی هستند که از بسیار چیزا شاید آگاهی نداشته باشند فعلا بعضی موضوعات هست بریت دارن بعضی موضوعات ندارن از همین موضوعات هیره که اینا میاموزن یا میتونن که کاملا برن چون به شکل هم تیوری هست هم پرکتیک هست یعنی نظری و عملی است اینا میتونن که اینوی رو بگرن حفظ کنن و دوباره حتی به شکل دیگویی برسن تشبیه میشه و میتونن واقعا هم فلم برداری کنن و فلمان برسن داده میشه که دوباره برن یا در ولایت خود دیره تشبیه کنن بالای شاگردهای خود بالای دیگه مربی ها اونا تشبیه کنن صحبت کنن و برای جنوب بیاموند کاملا مفید تمام میشه هر نگاه مفید تمام میشه
شنونده های عزیز برنامه از میدان ورزش این بود داشته های برنامه حاضر که برایتان آماده کرده بودم تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم موفق و کامگار باشید
استیقاق